همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. 30,000 10,35 سامانه پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست. ممنونم از پیام هاتون. خانم مریم مددی از تهران پیام دادن و گفتن در مورد افزایش حقوق در سال 1405 لطفاً بحثای کارشناسی بذارید و گفتگو داشته باشید با کارشناسان مربوطه. حتماً همکارم این مهم رو انجام خواهند داد و ترتیب این گفتگوها رو حتماً خواهند داد. شنونده بعدیمون هم گفتن اگر ممکنه با هواشناسی ارتباط داشته باشید از وضعیت جوی با خبر بشیم. در برنامه صبح این اتفاق افتاد و ارتباط برقرار کردیم با سازمان هواشناسی و توضیحاتی رو از زبان کارشناس محترم این سازمان شنیدیم. اگر در فرصت بعدی باز هم در بخش‌های بعدی فرصتی دست داد حتما ارتباطی خواهیم داشت و 0912 انتهای شمارهشون 2343 هم تشکر کردن و گفتن همراه شما هستیم. نیمروزتون بخیر باشه. همینک همراه میشیم با امیر حسین بابازاده عزیز در بخش ورزشی. امیر حسین سلام، خیلی خوش آمدید.
آقای متی عزیز سلام میگم به شما، به همه مخاطبان عزیزمون و انشالله که روز خوبی شروع کرده باشن. خدا رو صدها هزار بار شکر که هوای تهران رو ما خوب دیدیم. خوب
خدا رو شکر
بدون آلودگی و بدون هیچ گونه موضوعی و این بارش دیشب خدا رو شکر وضعیتمون و هوای تهران رو خیلی بهتر کرده الحمدلله. الان دیگه کسی میخواد اگه ورزش صبحگاهی یا هر گونه ورزش هوازی انجام بده الان وقتشه.
نمیتونه بگه از شام
الان دیگه نه. الان دیگه نمیشه.
بسیار خوب، همراهت هستیم با جدیدترین اخبار ورزشی.
خب عرض کنم که همین اول کاری چون یه خبر دست اول و داغ به قولی دستمون رسید، سرپرست جدید اداره کل ورزش جوانان استان تهران امروز مصاحبه و گفتگوی رو داشتن با برابچه خبرنگارمون و گفتن ورزشگاه تختی تهران یک سال دیگه آماده خواهد شد و در اختیار فدراسیون یا حالا برای انجام بازی‌ها در اختیار سازمان لیگ قرار میگیره. یه سری ایراداتی داره که گفتن از بهمن ماه استارتش رو میزنیم تا در واقع رفع و رجوع کنیم و مسئله زمینش از زهکشی‌هاش هستش و از عرض به حضورتون یه زیرسازی چمن یه سری ایراداتی داره که باید اون رو برطرف بکنیم که به هر حال ان بتونیم که این ورزشگاه رو به شکل مناسبی بازسازیش بکنیم. یکی از ورزشگاه‌های شیک و خوشگل ما هست انصافا. می‌دونید که این ورزشگاه تختی از ورزشگاه المپیک مونیخ الگو برداری شده و آماده شده برای برگزاری بازی ها. فقط یه مشکل بزرگش این بود که آب این ورزشگاه خوش شد، یعنی یه چاه عمیق داشت، این چاه خوش شد، متاسفانه نتونستن در واقع ردیفش بکنن، مشکلش رو حل و پس بکنن. و موضوع بعدیش هم مسئله زمین چمنه که اونم متأثر از همین اشکالی که برای چاه ورزشگاه به وجود آمده بود که حالا دوستانمون اعلام کردن دارن این ورزشگاه رو مشکلش رو برطرف میکنن. باشگاه استقلال هم رسما اعلام شد که پنجره نقل و انتقالاتیش بسته هست در پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی فیفا و دو تا پنجره آتیش به واسطه ماجرای قراردادهایی که بسته شده منتظر محمد و اینها به حال مشکلات باشگاه استقلال. البته من امروز یعنی همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره باشگاه استقلال در حال برگزاریه و مطمئناً بعد از تموم شدن این جلسه خبرهای داغی به بیرون درس خواهد کرد. دو تا نکته بسیار مهم، یعنی دو تا سرفصل مهم رو امروز دارن توی جلسه هیئت مدیره بهش میپردازن. یکیش بحث آقای ساپینتوه که توی این چهار تا بازی اخیر که استقلال نتونسته نتایج لازم رو بگیره شدیداً هواداران استقلال نسبت به این موضوع واکنش داشتن، کما اینکه دیشب بعد از باختی که جو مقابل گلگهر داشت هواداران باشگاه استقلال خواستار برکناری آقای ساپینتو هم شده بودن از سرمربیگری باشگاه استقلال. و نکته دومی هم عرضم به حضورتون رو خواهم می‌کنم در مورد ماجرای رامین رضاییان هست، بازیکنی که گفته میشه از این باشگاه جدا خواهد شد. البته ابوالفضل جلالی هم تقریبا یه همچین شکل شمایلی داره، منتها بحث رامین رضاییان اینه که چون ایشون گفته من سال جام جهانیه میخوام یه جا برم که بتونم بازی کنم خودم رو نشون بدم و از این حرفا، خب پرسپولیس که خب شرطش مشخصه اونجا خیلی شرایط برای آقای رضاییان باز نیست، ضمن اینکه آقای عثمان گفته من اصلا یه دفاع راست ازبکستانی میخوام بگیرم، مدافع راست تیم ملی ازبکستان رو میخوام بگیرم، اون که هیچ. سپاهان هم که خب آریا یوسفی رو داره، بازیکن بسیار خوبیه تو این منطقه و نیازی قطعا نخواهد داشت. تراکتور هم عرضم به حضورتون که دوتا مدافع راست خیلی خوب داره و اونجا دیگه جایی برای آقای رضاییان نخواهد بود. میمونه یه باشگاه گلگهر که همین دیشب هم با هم بازی کردن، یه به احتمال زیاد میگن آقای رضاییان اگر ساپینتو بماند رامین رضاییان جدا میشه، اگر تغییر تو کادر فنی استقلال داده بشود احتمال این که سرمربی بعدی با آقای رضاییان ارتباطش خوب باشه و نگهش داره بازیش بده، خب طبیعتاً کار به سمت دیگه خواهد رفت. به حال منتظریم این جلسه امروز هیئت مدیره باشگاه استقلال که عرض کردم همین الان در حال برگزاری هستن که با هم صحبت میکنیم، باید ببینیم که خروجیش چه خواهد بود تا بتونیم بعداً مفصل‌تر در مورد این موضوع صحبت کنیم. عرض کنم زمان برگزاری دو تا بازی جام حذفیمون هم مشخص شد، فولاد هرمزگان و استقلال ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 22 دی ماه در بندر عباس بازی میکنن. من یه نکته رو بگم، ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس، من چند روز پیش خودم اونجا بودم ورزشگاه رو از نزدیک دیدم، زمین چمنش خیلی اوضاعش خرابه و نمیدونم واقعا برای اینکه بتونن این بازی رو اینجا برگزار بکنن چه تمهیداتی رو دوستان خواهند داشت. افتضاح واقعا وضعیت چمن ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس و حالا با قلتک و اینا هم نمیدونم اصلا حل میشه نمیشه. میدید که این ورزشگاه چند روز پیش اصلا زیر آب بود کلا به واسطه اون سیلی که تو بندر عباس اومده بود. به همین خاطر اینو نکته ای که گفتم خدمت دوستان در سازمانی عرض بکنم، حداقل این بازدید میدانی رو بنده خودم انجام دادم و گراش رو دارم به دوستان میدم که زودتر بتونن حل و فصلش بکنن. شمسازر قزوین تراکتور سازی هم تراکتور تبریز هم اسخای میکنم در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین همون جمعه همون دوشنبه 22 دی ماه ساعت 15:30 دقیقه بازیشون رو برگزار خواهند کرد تا این دو تا بازی عقب افتاده هم رسما برگزار بشه و دیگه به قولی خیال همه راحت بشه. تیم المپیکمون هم رفت به اردوی آمادگی دبی، از دیروز اردوش رو برگزار کرده، 6 روز ایشالا اونجا اردو خواهند داشت و مستقیما از اونجا پرواز میکنن به سمت ریاض تا در مسابقات ملت‌های زیر 23 سال آسیا در عربستان ایشالا بازیشون رو برگزار بکنن. تو برنامه قبلی هم پنجشنبه من خدمتون عرض کردم که امید روانخواه 23 تا بازیکن منتخبش رو دعوت کرده. حالا خیلی ها اعتراض داشتن آقا چرا این بازیکن هست چرا اون بازیکن نیست، همیشه همین موضوع در مورد تیم‌های ملی ما بوده، ولی به حال بهترین های خودش رو آقای امید خان روانخواه کرده و امیدواریم که انشاءالله با امید خدای بزرگ بتونیم ما نتایج خوبی رو بگیریم. با کره جنوبی بازی داریم، خیلی سخت کارمون، با ازبک بازی داریم، همینطور تیم بسیار استخونداری رو داره ازبکستان و بعد لبنان هم به همین شکل. یعنی میخوام به شما بگم خیلی کارمون سخته، اما یه اتفاق خوب اینه که سرمربی تیم ملی های قلعه‌نویی کنار بچه‌ها خواهد بود و حضور ایشون یه قوت قلبی برای بچه‌های تیم ملی ماست که اولا ایشون کاملا بچه‌ها رو رصد می‌کنه اونجا، شرایطشون رو از نزدیک می‌بینه که اگر در سال جام جهانی بازیکنی رو احساس بکنه به کارش میاد همونجا فل مجلس دعوتش بکنه. و نکته مهمتر از این، اون قوت قلبیه که بچه‌های تیم ملی امیدمون، تیم المپیکمون به دست میادن. یعنی میگن آقا سرمربی تیم ملی اونجا کنارمونه و ما رو داره میبینه عملکردمون رو و همه میخوان خودشون رو نشون بدن، طبیعتاً بهترین بازیشون رو به نمایش میذارن و این اتفاق برای تیم امیدمون اتفاق بسیار بسیار خوب و فرخنده‌ای هست. اما بریم یکم در مورد والیبال صحبت بکنیم. چند روز پیش هم در مورد این رشته ورزشیمون که خوشبختانه این روزها خیلی تو چشم قرار گرفته و نتایج درخشانی که تیمای ملیمون به دست آوردن باعث شده تا دوباره مردم نگاهاشون به سمت والیبال برگرده به همون زمانهایی که والیبال ما جزو بهترین‌ها و برترین‌های دنیا بود، برگرده به اون دوران‌ها. ولی به حال پایه‌ها و زیرساخت‌های تیمای ملیمون طبیعتاً از باشگاه‌ها شکل می‌گیره. یه نکته‌ای وجود داشت در مورد لیگ برتر، لیگ یکمون، و خیلی هم گفتن آقا اصلا واقعا تفاوتی آنچنانی نیست بین لیگ برتر ما با لیگ یک والیبالمون، شاید 5% باشه. حالا نمیدونم اونایی که دستشون تو کار هست بهتر میدونن. زیر با همایون‌خان قاضی صحبت کنیم در این زمینه، چون در لیگ یکمون فعال هستن، ایشون بهتر در این زمینه میتونن پاسخ خوب باشن. آقای قاضی عزیز سلام، بر شما روزتون بخیر.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای بابازاده.
خیلی متشکرم.
خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما همچنین.
اینکه سلام می عرض دارم خدمت شنونده‌هایی که صدامون رو میشنون. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای قاضی چقدر تفاوت بین لیگ برتر والیبال و لیگ یکم وجود داره؟ به لحاظ کیفیت، به لحاظ فنی عرض می‌کنم.
والا امسال با توجه به چارت جدیدی که فدراسیون والیبال ابلاغ کردن به تمامی باشگاه‌ها، نسبت به سال گذشته بسیار متفاوته. سال گذشته دو تا گروه 10 تیمه توی لیگ یک به رقابت می‌پرداختن که
ستا؟
نه، در دو گروه 10 تیمه.
دو تا گروه 10
تیمه. ولی امسال اومدن در 4 گروه 8 تیمه، یعنی 32 تا تیم توی لیگ یک دارن فعالیت میکنن که به امید خدا دو تیمشون میرن به سوپر لیگ.
همین رو می‌خواستم بپرسم، این تعداد تیم‌ها رو افزایش دادن به نظر شما کار درستی بوده یا نه؟
هم یه مزیتایی داشته هم یه معایبی داشته. معایبش این بوده که الان 32 تیم کنترل کردن، بازی کردن به شدت واسه ما و باشگاه و همه باشگاه سخت شده. یعنی شما باید در نظر بگیرین که
رفت آمد،
رفت آمد حالا به کنار، اصلا اون یه بخشش که اصلا یه موضوع جدا، الان تیم‌ها جوری شده که الان شما قرار بوده مثلا 10 تا 11 تا 12 تا بازی کنی بری واسه نیم فصل، یعنی 2 ماه زمان ببره بری واسه نیم فصل، از اون طرف 2 هفته تیم‌ها استراحت کنن، یعنی یه پروسه 3 ماهه واسه نیم فصل پیش بینی می‌شد. ولی الان نه، الان تیم ما مثلا 3 هفته بازی کرده شده نیم فصل، یعنی سه شنبه و جمعه بازی‌ها رو به صورت فشرده برگزار کردن، سه شنبه و جمعه.
چرا اینجوری پس؟
چون 32 تا تیم دیگه، یعنی باید این بازی‌ها برگزار بشه و تکلیف مرحله حذفی مشخص شه. این فشار بازی‌های سه شنبه و جمعه، علاوه بر اینکه شما وقتی بعدی از 3 هفته به نیم فصل که میرسی یه سری باید تعهدات مالی انجام بدی، خب این فشار میاره به باشگاه، بعد از اون طرف هم به بازیکن‌ها فشار مضاعفی میشه،
بحث حتی آسیب دیدگیشون رو احتمالش بالا میبره.
خودمون الان 3 تا مصدوم داریم، یعنی 3 تا بازیکن ملی پوشمون الان مصدومن.
آها
بله. این معایبش، حالا مزایاش این که لیگو به صورت فشرده دارن تمام میکنن دیگه.
همین، فقط این که لیگو فشرده برگزار کنیم و تمام بشه.
بله.
نمیدونم واقعا، حالا من فکر میکنم که حالا آقای منظمی دبیر محترم فدراسیون والیبال هم اگر بتونیم باهاش صحبت کنیم امروز ببینیم واقعا اصلا قضیه چیه و دلیل این اتفاق چی بوده. چون میگم یکی دو تا دیگه از باشگاهامون هم نسبت به همین مسئله اعتراض داشتن، بودن آقا این کار به نظر ما یه دفعه این تعداد افزایش میشد پلکانی کم 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 این رو افزایش داد بالا برد، یه دفعه به یک بار تقریبا دو برابر کردن.
تقریبا دو برابر شده اصلا. خود ما هم تو یعنی فرمت قدیم مسابقات رو در نظر گرفته بودیم، وگرنه یه مثلا زمان بازیکنگیری یا زمان چیدمان تیم حتما این باشگاه اینا رو لحاظ میکنه، ولی متاسفانه خب ما اینا رو لحاظ نکردیم و آسیبش هم دیدیم، یعنی ضررش رو دیدیم. بعد اینکه خوشبختانه الان نیم فصل دوم یه برنامه‌ریزی قشنگتری کردن، بازی‌ها رو جمعه به جمعه برگزار کردن، یعنی یه بازی رو سه‌شنبه انداختن.
خب این درسته باز.
آره این خیلی به نفع ما شد، یعنی خیلی بهتر شد، یعنی واقعا شرایطمون سخته. یعنی ما بازی قبلیمون رو که تو رضوان شهر برگزار کردیم ما پرواز که نداره، یعنی شما 8 ساعت با اتوبوس بازیکن‌ها رو بگیری ببری، خب 8 ساعت بگیری ببری بازی انجام بدی جمعه، بله شنبه برگردی، یه شنبه به بازیکن استراحت بدی، دوشنبه رو عرضم یه تمرین ساده بکنی، سه‌شنبه دوباره باید به تهران بازی کنی.
آخ
این خیلی سخت
میشه، فشار زیاده. بله خیلی فشار. دقیقاً. حالا اینکه ببین ما مثلا اگه تو فوتبال میگیم لیگمون رو به حالت فشردگی برگزار میکنیم، به خاطر اینکه میگیم سال جام جهانی. والیبال چرا این الزامو داره که میگه حتما باید مثلا به فشرده سری بازی رو برگزار کنیم، جمعش کنیم؟ مثلا برای چی؟ چه اتفاقی
در نظر بگیرین تو شهر خود ما آمور؟ بله. سه تا تیم با چمستان هم بخوایم حساب کنیم که نزدیکترین شهر به آمور، چهار تا تیم تو یه نقطه نزدیک به هم دارن تیمداری میکنن.
آره
یعنی این علاقه به تیم داشتن ارزم به حضور شما که و فعالیت توی رشته ورزشی نکن، نمیتونیم همه تفسیر رو گردن فدراسیون و برنامه‌ریزیش بندازیم. شما این در نظر بگیری که آقا این علاقه به تیم داری، ما خودمون هم سال اول فعالیتمونه. خب نگاه، این پتانسیل وجود داره. وقتی توی شهر آمور سه تا تیم والیبال وجود داره، شما حساب کن که چه مثلا پتانسیلی در زمینه این ورزش وجود داره که سه تا تیم میتونن تیمداری کنن. و از این سه تا تیم والیبال شهر ما 90% بومی هن. یعنی 90% بازیکناش بومیه، یعنی بس این پتانسیلی وجود داشته، متاسفانه زیر ساخته وجود نداره. اگه این زیر ساخت هم رو با پتانسیل هماهنگی انجام میشد، قطعا نتیجه بهتری میگرفتیم.
عالی، جالبه. حالا سه تا تیم توی من، حالا با چمستان به قول شما چهار تا، یه به قول معروف کوری درون مجموعه ای هم شما دارین دیگه، درون شهری، حالا به قول معروف درون منطقه ای هم به قولی دارین شما. خودی اینم کمک می‌کنه
دیگه. بله
آره، اتفاقا خوبه. حالا یه جورایی هم به حال باعث میشه که انگیزه ای بین بازیکن‌ها اینا. فقط اینکه این تعداد تیم برای در واقع منطقه انقدی پتانسیل دارین به لحاظ بازیکن، به لحاظ استعداد، به لحاظ زیر ساخت، از اون نظر مشکلی نداره؟
قطعاً از لحاظ پتانسیل همچین چیزی وجود داشته که الان تیم‌ها دارن تیمداری میکنن.
چقدر خوب.
نتیجه عالی گرفتن. یعنی از تیم‌های الان ما تو گروه خودمون تیم‌های مازندرانی تو ردای بالای این گروه هم، خب یعنی تیم‌های خود آمل و چمستان تو ردای بالای این گروه، یعنی نتیجه عالی گرفتن. ولی خب تو زیر ساخت یکم مشکل بوده که با کمک رئیس هیئت ورزش آمل، عرضم به حضورشون رئیس هیئت والیبال آمل، عرضم به حضورشون آقای داوودی عزیز، این مشکلات مرتبط، بله آره پای کار بودن، کمک کردن این مشکلات مرتبط شده که بتونیم این بازی‌ها رو برگزار کنیم.
خدا خیرشون بده. آقای قادی، استان مازندران خیلی جالبه. تو خیلی از رشته‌های ورزشی ما می‌بینیم که یه استان پایه است، یه استان مادره. ببین تو فوتبالمون الان نگاه می‌کنی، تعداد به اندازه انگشتان دو دست بیشتر بازیکن ملی پوش داریم.
بله.
توی کشتی که اصلا دیگه به قولی مهد کشتی ایران که چه عرض کنم، شاید بتونیم بگیم مهد کشتی جهان یه جورایی بعد باشه استان مازندران. والیبال هم که الان به این صورت شما میفهمید، حالا خیلی رشته‌های دیگه هم هستشان، یعنی میخوام بگم اگر ریز بشیم ورود بکنیم، میبینیم تو خیلی از رشته‌های دیگه باید این در واقع این فعالیت، این فضا وجود داره. این خودش اتفاق خیلی خوبیه. اگر که عزیزان مسئول ما یه مقداری کمک بکنن که فضای فعالیتی برای، یعنی به لحاظ زیر ساختی و سخت افزاری فضا فراهم بشه، خیلی بهتر جواب خواهد داد و تعداد این استعدادها تو رشته‌های مختلف که معرفی میشن به باشگاه تیم‌های ملی قطعا بیشتر از این هست که.
بله قطعا همینطوره. بله دقیقاً همین چیزی که شما فراموش می‌کنید درسته.
و استان مازندران واقعا یه مهد بزرگ ورزشمون به قول معروف است.
بله ما الان عرضم به حضور شما که تو این رشته‌ای که شما فرمودین، ما تو والیبال اگه بهتون بگم با این که ما الان تو شهر خودمون سه تا تیم دادیم، یعنی میتونیم مثلا هر تیمی 20 بازیکن بزرگسال داشته باشه، یعنی 60 نفر داره والیبالیست، یعنی شهر آمل تو تیم آمل، یعنی به شما بگم 3-4 برابر این عدد بچه‌ها بیرون نشستن، یعنی شاید میتونم بگم تیم نداشته باشن یا مابقی شدن تو سوپر لیگ دارن بازی میکنن. من میتونم خیلی ها رو نام ببرم که تو تیمای مطرح، تو تیمای طبیعت، تو تیمای چادر ملو، تو تیمای ارزن بزرگ شهدابی است دارن بچه‌ها بازی میکنن. بله
خیلی عالی. دقیقاً. آقای قادی، چرا از لیگ یک شروع کردی؟ تیم نیروانا بودین درسته؟
بله،
امسال تأسیس کردین تیمتون رو؟
سال اول تأسیسمونه. بله.
اصلا برای چی اومدین تو والیبال؟ میشه بفهمید اصلا انگیزتون، دلیل حضورتون توی والیبال یا اصلا کلا تو ورزش چی بود؟
استارت کار ما از لیگ جام رمضان بوده. بعد یعنی بعد مرحله بعدی تو لیگ استان شرکت کردیم.
همونجی پله پله.
بله پله پله اومدیم بالا. بعد یه چیز دلی بوده، یعنی قلبی ما نظرمون به این بوده که چون آمل یه نماینده داشته تو 3-4 سال اخیر، خب متاسفانه نتیجه‌ای که باید در شأن مردم آمل باشه کسب نشده.
کاله میگیم؟
تیم
کاله؟
نه تیم کاله که تیم کاله و تیم حراس که تو سوپر لیگ فعالیت داشتن، کاله که
قرار بوده
بله به جز این یه تیم دیگه ارزم به حضور شما که توی این سه ساله بوده، ما به نظر ما به این بوده که آقا تیم شهر آمل یه تیم حداقل، یعنی حداقل میتونه تو سوپر لیگ حق مردم آمل.
آها از اون جهت اومدیم آستینا رو زدیم بالا.
بله بله اومدیم گفتیم به این پناه بر خدا.
خیلی هم عالی. 3-4-0-10-35 برای پیامکام خدمت شما دوستان خوبمون است. خیلی جالبه علارغم این که شما تیمتون لیگ یکیه ولی چندین و چند بازیکن ملی پوش هم دارین، یعنی که چیز نداشتی، یعنی خیلی هم با کیفیت تیمتون رو بستین امسال.
والا ما قبل این که اصلا ما بخوایم این مقوله تیمداری تو لیگ یک رو شروع کنیم، با بزرگای والیبال یه نشست و مشورتی داشتیم در این زمینه، جناب عطایی عزیز، آقای سلیمانی عزیز که ارزم به حضور شما که توی این مسیر خیلی کمک کردن، همون آقای داوودی عزیز.
بله.
یه مشورتی داشتیم که اگه قرار باشه بخوایم تیم داری کنیم، یه تیمی باشه که
در شأن اومده باشه،
بله، در شأن شخصیت مردم معمول باشه. به خاطر همین ما از کادرمون و از بازیکنامون اکثرا ملی پوش هستن و این سطح مسابقات رو میبره بالاتر.
خیلی خیلی
میبره بالاتر. و به نظر من اگه شما از خود والیبال دوستا و کسایی که دارن تو این عرصه فعالیت میکنن بپرسیم، لیگ یک امسال و مخصوصا گروه ما که گروه مرگه، گروه ما هیچ فرقی مسابقاتش با مسابقات لیگ برتر نداره.
دقیقاً دقیقاً.
یعنی فیلماش هست میدین تو فضای مجازی.
خاطر میگم من چند تا از دوستان صحبت کردم میگفتن آقا اصلا فاصله بین لیگ برتر و لیگ یک نداریم. حالا گروه شما که میفهمید الان شما خودتون کلی ملی پوش دارین، تیم‌های دیگه هم به همین صورت، یعنی کیفیت بازی‌ها رو چی می‌بره بالا بازیکن با کیفیت دیگه.
بله بله درست. ما ارزم به شما که تیم ما 5 اشتباه نکنم 5 یا 6 تا ملی پوش داره. بعد کادرمون هم ارزم به شما که جناب آقای حسام نایجی مربیای زیر 16 سال تیم ملی ایران،
آقای نایجی بازیکن سابق تیم ملیمون.
بله بله ارزم به شما که مربی زیر هم گفتن مربی زیر 16 سال تیم ملی ایران و نوجوانان ایران بوده و هر در حال حاضر هستن. در ضمن حضور شما که با آقای کمکش آقای جعفرزاده و در ضمن حضور شما که قبول زحمت کردن،
خیلی هم عالی،
ان شاء الله که در کنار ما اومدن این تیمو دارن هدایت میکنن که با امید خدا بهترین نتیجه رو بگیریم. ببینیم که تای کارمون به کجا میره.
هدفتون هدف بسیار مقدسیه، خدا هم کمکتون میکنه قطعا بتونید که انشالله به قدم های بزرگتر و بلندتری هم انشالله بردارید. و 3-4-0-10-35 همچنان برای پیامک های شما دوستان خوبمون هست. و در مورد این تیم نیروانای آمل هم چیزی اگه نکته‌ای دارید، مبحثی موضوعی دارید، حتما برای ما بفرستید که ببینیم. همچنان فل مجلس چون مدیر این مجموعه هم اینجا روی خطمون حضور داره، از اینجا از ایشون سوال کنیم. فقط نکته آخری بپرسم از شما آقای قاضی، اینکه هدف نهاییتون رو کجا گرفتید؟ یعنی نهایتاً به کجا می‌خواید برسید از حضور در والیبال؟ اون چیزی که اولش برای خودتون ترسیم کردین که ما اومدیم تو والیبال، می‌خوایم نهایتاً به این نقطه در آخر داستان برسیم.
عرضم به خدمتتون که ما اصلا به تیمداری در وهله اول فکر نکردیم. منظور ما باشگاه‌داری بوده. آها. عرضم به حضور شما.
این چند تا رشته؟
چند تا رشته نکن. اول اینکه جاپامون رو تو والیبال با سفت کنیم. ما در وهله اول جاپامون رو با تو والیبال سفت کنیم.
بعد یواش یواش برین سراغ بقیه.
امید. بله. بعد عرضم به حضور شما که داریم یه سری اقداماتی رو انجام دادیم بابت باشگاه‌داری، یعنی تأسیس یک سالن حرفه‌ای بابت این موضوع. و در ضمن به حضور شما که برای آینده داریم حتما به سوپر لیگ فکر می‌کنیم، بریم کسب تجربه کنیم تو سوپر لیگ، ببینیم که وضعیت به چه صورتیه، اونجا ماندگار باشیم انشالله و بتونیم مثلا به یکی دو تا سه تا رشته دیگه حداقل مثلا به
حتما یکیش پشتیه دیگه. این مازندرانی باشی یا کشتی کار رنجانی؟
این که خیلی واقع شده خدا الان یه هیئت کشتی آمل و تیم حراز آمل تو کشتی خیلی حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن. آره شکر خدا. آره دیگه ما حالا دیگه به اون قضیه دیگه اونا قبول زحمت کردن، ما به اون قضیه یکم کمتر فکر کردیم.
شاید تو هر زمینه که میخواید فعالیت بکنید موفق باشید. تو ورزش هر جوری که آدم هزینه بکنه واقعا هزینه نیست، سرمایه گذاریه. و ایشاله که خداوند کمکتون کنه و توفیق بهتون بده که در همین راهی که در پیش گرفتید موفق و موفق تر باشید. 3-4-0-10-35 همچنان برای پیامک های شما دوستان خوبمون در خدمتون هست. آقای قاضی عزیز ازتون خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون دوست دارین دست
مدن ممنون شما خدا نگهدارتون و دوستان همکارا سلام و برسونید. خدا حافظتون باشید. We'll be right back. عرض کنم حضورتون که در مورد بازی استقلال و هم ورزشگاه خلیج فارس که من عرض کردم خدمتتون بازی در واقع مقابل فولاد هرمزگان، همین الان یه خبری اومد که اعلام کردن احتمالاً شاید این بازی به شهر سیرجان منتقل بشه. گفتم خدمتتون واقعا وضعیت زمین ورزشگاه خلیج فارس خیلی بده و اصلا نمیشه فوتبال بازی کرد. توپ رو همینجوری شما به قول فوتبالی‌ها قل میدی پله میشه، کلی میپره بالا توپ و اصلا فوتبال نمیشه بازی کرد توش. به خاطر همین الان همین خبر اومد و بعد ترتیب شده که میگم بس مصونیت بازیکن‌ها هم درصد مصونیت بچه‌ها هم بالا میبره. یعنی شما بخواد توی زمین اینجوری تپه ماهوری درصد ربات و نمیدونم مینیسک و اینا خیلی زیاد مصونیت بچه‌ها بالاتر میره. ان شاءالله براش هر تمهیدی که میخوان دوستان بیاندیشن که این ماجرا رفع و رجوع بشه. هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم عراق هم اعلام کرد به واسطه نتایج نچندان خوب چند وقته اخیر این تیم، اعضای این باشگاه نفری 10% جریمه شدن قراردادهاشون رو و ارزم به حضور شما که حالا باید ببینیم که در ادامه راه چه خواهد شد. تیم خیلی جوونی داره سید مشابه حسینی، بالاخره بازی دادن به جوان‌های ریسک خاصی هم داره دیگه. وقتی که دوستانم در باشگاه آلومینیوم میان بازیکن‌های با استعداد خودشون رو با ارقام آنچنانی به فروش میرسونن، خب بالاخره اینجا این ریسکش هم باید بپذیرن که یه موقعی ممکنه که بازی دادن به جوان‌ها منجر به نتیجه گیری هم نشه. حضور شما عرض شود که تیم لیگ برتر اون هفته 16امش میره برای جمعه 26 دی ماه که ارزم به حضور با بازی پیکان زباهن و فولاد و چادر ملو برگزار خواهد شد. یه روز جمعه باشه و شنبه و یک شنبه این بازی ها پیگیری خواهد شد که یکی از مهمترینش یک شنبه بازی فجر سپاسی و پرسپولیسه که در ورزشگاه پارس شیراز برگزار میشه. این هم یکی از اون ورزشگاه‌های شیک و مرتب و منظم ما هست. و شنبهش هم که استقلال تراکتور در تهران بازی میکنن. به خاطر اتفاقات اخیر باشگاه تراکتور و نکاتی که مالک محترم این باشگاه چند روز پیش به زبان آورد، این مسابقه هم یه جورایی حساس و حیاتی شده. به هر حال منتظریم ببینیم که تکلیف این ماجرای باشگاه تراکتور چه خواهد شد. مالک این باشگاه رو کمیته انضباطی احضار کرده برای ادای پاری از توضیحات. ایشون گفته من نمیرم به کمیته انضباطی. گفتن آقا چرا نمیری؟ گفته به خاطر اینکه من سمت سازمانی ندارم، من یه هوادارم و جالبه مدن که من از هوادارم نمیشه حرف کشید و حساب کشید. به هر حال اینم یه نکته ایه که حالا باید ببینیم فدراسیون براش داستانی خواهد داشت. و به ترتیب از جمعه شبی که در واقع مالک باشگاه تراکتور رفت صحبت‌هایی رو مطرح کردن تا الان یه سری موضوعات عجیب و غریبی در حوزه فوتبالیمون به وجود آمده. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو می‌کنم. انشالله که اتفاقات خوبی برای ورزشمون تو رشته‌های مختلف به وجود بیاد. از صمیم قلب برای تیم المپیکمون در مسابقات ملت‌های زیر 23 سال آسیا آرزوی موفقیت داریم. انشالله که بتونن پرچم کشورمون رو برافراشته کنن. افتخارش هم برای همه ما ایرانیا خواهد در سر تا سر کره خاکی. ادامه به وقت گفتگو رو لطفاً تا ساعت 14:02 بعد از ظهر از شبکه رادیوی گفتگو شنونده باشید.
خورشید گل آفتاب گردون، خودتون گل، دلاتون گل بارون، گل کنین گل بچینین گل بکنین، رو سر حریفاتون گل ببارین، رو سر حریفاتون گل ببارین. وطنم سبز تو روح چمنه، سرخی تو خون رگهای منه، وطنم همیشه روز سفید من، عزت تو عشق من، امید من.